و امیدوارم که ماکارونی مثل محصولات دیگرمون جزو محصولات غیر نفتی و کالاهای غیر نفتی باشه که با صادراتش ارزآوری خوبی برای کشورمون داشته باشه. ممنون از همراهیتون. این برنامه رو میتونید از طریق سایت شبکه رادیویی جوان هم دنبال بکنید، radiojavan.ir و صفحه رادیو چین. از همراهی و همدلی همه شما خیلی ممنونم و برای همه صنعتکارانمون آرزوی موفقیت دارم، همه عزیزانی که در حوزه‌های مختلف در واقع کار میکنن. ممنون و خداحافظ.
باعث افتخار من و همکارانم در شبکه رادیویی جوانه که شنونده های دوست داشتنی و نازنینی چون شما داریم روی موج اف ام ردیف 88. سپاسگزارم و دعوت میکنم همراه باشید با فصل اول رادیو جوان.
شما فصل اول رو میشنوید از رادیو جوان.
کلن جوانا میرن دانشگاه که یک مدرکی بگیرن، حتی مثلا خزینه میدن.
واقعا خیلی تحت فشار بودم.
دانشگاه وام دانشجوی میده ولی مبلغش کمه.
استادا که درک نمیکنن شرایط دانشجو رو.
فصل اول.
به نام خدا. سلام، من هستی دخت توکل هستم و شما فصل اول رو میشنوید با موضوع آسیب‌های تحصیلی در نوجوانان و جوانان. و امروز این سوال برای ما مهمه که چرا هنوز هم با مشکل کمبود موقعیت شغلی برای جوانان روبرو هستیم. اما آنچه امروز و در این برنامه میشنوید.
فصل اول.
استادامون خب به خاطر اینکه تحصیلاتشون تو زمینه رشته ما نبود، همشون توی بازار کار بودن، توی صنعت بودن، خیلی روش تدریس و اینا رو بلد نبودن.
قطعا وظیفه دانشگاهه که مثلا رشته‌ای که حالا بچه‌ها قبول میشن اونا رو هدایتشون کنه به سمت اینکه یه حرفه‌ای در کنار رشته‌شون یاد بگیرن.
از دوره ابتدایی دست کار و فناوری وارد مجموعه دروس شده که به نوعی متناظر و ناظر بر هدایت شغلی هست.
3 سال مدرکم رو زدم زیر بغلم و افتادم دنبال کار. خسته شدم از این که نه.
فصل اول، شنبه تا چهارشنبه هر هفته به مدت 15 دقیقه از رادیو جوان. برای دریافت و یا شنیدن این برنامه به سایت رادیو جوان .ir و بخش آرشیو برنامه ها مراجعه کنید.
بی‌واسطه. نگران پیدا کردن کار تو زمینه تحصیلیتون هستید یا نه؟ چرا؟ به فرض که موقعیت شغلی هم باشه، آیا مهارت انجام کار توی رشته خودتون رو دارید؟ اصلا بهتون مهارت انجام کار رو آموزش دادن؟ گزارشگر برنامه خانم آینی در این مورد چند سوال رو با جوانها در میون گذاشتند که با هم میشنویم.
بزرگترین نگرانیمون این بود که از این چیزی داریم میخونیم بتونیم بعداً استفاده کنیم، تو کار میتونیم بریم وارد بازار بشیم. از این حرفا استادامون خب به خاطر اینکه تحصیلاتشون تو زمینه رشته ما نبود، همشون توی بازار کار بودن، توی صنعت بودن، خیلی روش تدریس و اینا رو بلد نبودن. ما هم به شیوه اونا یاد گرفتیم، یعنی اونا عملی توی صنعت تجربی کار کرده بودن، داشتن اون تجربیاتشون رو به ما میگفتن. کتابی نبود از نظر آکادمیکی، ما چیزی رو نتونستیم اونجوری بخوایم یاد بگیریم. ببین مثلا من چجوری رفتم سر کار. من ترم 5 دیگه ما به این نتیجه رسیدیم که باید از این چیزی که خوندیم استفاده کنیم بریم سر کار. نامه گرفتیم از دانشگاه، رفتیم توی چاپخونه شروع کردیم کار کردن. ما اینقدر اعتماد به نفسمون پایین بود چون فهم می‌کردیم چیزی بلد نیستیم، در حالی که خب ما خیلی تلاش کرده بودیم در اون سطحی که داشتیم. من توی 15 روز اون مدیر اون شرکت گفتش ما شما رو می‌خوایم استخدام کنیم. من برارفته بودم برای کارآموزی در این. الان ولی این شکلی نیست. الان دیگه دانشجو اصلا کلا هیچی نمیخواد یاد بگیره، انگاری اصلا ناامیده از کار پیدا کردن، هیچ تلاشی واسه یاد گرفتن و سختی به خودش اصلا راه نمیده. بعد میخواد بره سر کار، میگه من کار نیست، در حالی که هیچ سوادی واقعا نداره. چون من الان خودم جای اون مدیر عاملی ام که منو استخدام کرد، من تا حالا شاید 15 نفر نیرو اومده اون انتظارای منو که حالا من لول دوم یا سوم بازار کارم، توی دهه 90 اومدم سر کار. باز من میبینم که دانشجوهایی که فارغ التحصیل شدن هیچی از اطلاعات مقدماتی هم بلد نیستن.
من فکر میکنم یکی از دلایلی که دانشجو درس هم نمیخونن و استادم کم کاری میکنه به خاطر داشتن این نرم افزاری که ساخته شده تو سیستم حالا معماری مهندسی، که مثلا به ما میخواستن یه دونه استاتیک رو یاد بدن که میگفتن خب شما بچه ها دیگه الان محاسبات این استاتیکی یا محاسبات ساختمانی رو ولش کنید، نمیخواد شما کلیاتش یاد بگیری، اینایی که میخواد حساب بکنید میدید به برنامه، برنامه از اون خروجی به شما میده، ولی کلا چون بلد نیستن از اینا نمیتونن ورودی بدن که بخوا خروجی بگیرن و همین هم باعث ضعیف بودن دانشجوها بوده.
خب شما چقدر با نظر این جوانها موافقید؟ نقد و انتقادتون رو از طریق راه‌های ارتباطی که پایان برنامه اعلام می‌کنیم حتما با ما در میون بگذارید. اما نظر والدین رو هم در این رابطه پرسیدیم، با هم می‌شنویم.
من حس میکنم که حتی اگر که مثلا پسرم دانشگاه قبول بشه به نوعی شاید تکلیفش مشخص بشه و ما الان نگرانمون بیشتر از زمانیه که حتی رشتهشو مشخص کرده باشه. ولی خب حالا این که وظیفه کی، خب قطعا وظیفه دانشگاهه که مثلا رشتهی که حالا بچه ها قبول میشن اونا رو هدایتشون کنه به سمت این که یه حرفه ای در کنار رشتهشون یاد بگیرن. ماها که خودمون مثلا دانشگاه رفتیم می‌دونیم که مثلا تو دانشگاه فقط درس خوندیم، ولی خیلی از مهارت‌هایی که بعد یاد می‌گرفتیم و بعداً که حالا وارد مثلا فضای کسب و کار، حالا مثلا من که بلمانی خانم شد وظیفه‌مون هم کمتر بوده، ولی تازه اون موقع مثلا به فکر این افتادیم که کاش فلان کار رو بلد بودیم در کنار رشته‌ای که درس خوندیم. پس خب تا اونجایی که می‌تونیم تحقیقاتی کنیم، حالا از کسایی که شاغل هستن بپرسیم چه رشته‌ای برای بچه‌هامون بهتره، که هم به لحاظ روحی راحت‌تر باشن، بپذیرن اون شغلشون، همین که خب قطعاً به لحاظ اقتصادی درآمد بهتری داشته باشن. خب ما به عنوان والدین خیلی می‌تونیم بچه‌هامون کمک کنیم. خب حتما دانشگاه می‌تونه، چون تخصصی‌تر هست، فضای بازتری دارن، اصلا فرصت اینو دارن که تحقیقات گسترده به لحاظ حتی آماری داشته باشن، پس بهتر می‌تونن بچه‌ها رو هدایت کنن به سمت و سوی اینکه مهارت آموزی بهتری داشته باشن و شغل مناسبی رو بتونن انتخاب کنن، تا اینکه بچه‌ها دانشگاه رو برن حالا فارغ التحصیل بشن تازه بخوان فکر کنن ببینن که مثلا من چه شغلی رو انتخاب کنم برای من بهتره. خب به نظر من دانشگاه الان اصلا این ویژگی رو نداره. کاش دانشگاه الانش هم اینجوری بودن که یه ذره بیشتر برنامه‌ریزی می‌کردن برای بچه‌ها، برای زمینه کار و اینها.
جوانان و آسیب‌های اجتماعی، جوانان و دغدغه‌های روز جامعه، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، همه در فصل اول.
رو در رو،
خیلی صریح و موجز و بی پرده گفتگو میکنم با آقای سید مصطفی زرکیش، مدیر کل آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش. آقای زرکیش سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای آذرکیش، ما الان کمبود موقعیت شغلی داریم یا کمبود مهارت انجام کار؟
بله، خدمت شما عرض کنم عمدتاً برمیگرده به بیشتر به کمبود مهارت‌های شغلی، چون خیلی از مشاغل در کشور هستن که برای تصدیش نیروی کار ماهر مورد نیاز وجود نداره و
بله.
یا کم هست.
بله. بعد آقای آذرکیش، آموزش و پرورش کشور خود ما تا حالا به طور کلی اصلا چقدر خودش رو برای آموزش مهارت به قشر محصل ملزم دونسته؟ میدونیم که حالا جدیداً اتفاقهای افتاده، بعضی از این اتفاقا هم مثبت بوده، اما فکر میکنید که برای تقویت اون باید چه کارهایی کرد؟
عرض کنم که روند روبه رشدی رو در توسعه مهارت آموزی طی چند سال اخیر هم بر اساس تکالیف سند تحول بنیادین آموزش پرورش هم اسناد بالا دستی داریم.
بله.
و اینکه ضرورت اینی که این توسعه رو باید بیشتر ببینیم، خب به همگان برش اذعان دارن و همه متفق القول برش وحدت نظر دارن.
بله.
آموزش و پرورش خب الان در حوزه نیمه تخصصی و تخصصی بالغ بر 910 هزار هنرجو در هنرستان های فنی حرفه‌ای و کاردانش در حال تحصیل هستند، در 160 رشته مهارتی شاخه کاردانش و 43 رشته تحصیلی شاخه فنی حرفه‌ای. خب 7100 تا هنرستان در این آموزش ها رو به صورت نیمه تخصصی و تخصصی آموزش دادن.
بله.
از دوره ابتدایی دست کار و فناوری وارد مجموعه دروس شده که خب به نوعی متناظر و ناظر بر هدایت شغلی هست و آشنایی با مشاغل. البته در دوره متوسط اول دروس هنر و کار و فناوری در 3 سال دوره متوسط اول آموزش داده میشه.
درسته.
در متوسط دوم هم درس کارگاه و کارگاه نوآوری و تولید و کارآفرینی هم برای همه دانش آموزان، چه بچه های نظری و چه بچه های فنی حرفه‌ای و کاردانش که دروس نیمه تخصصی و تخصصی دارن، این کار داره آموزش هاشون رو داره. یعنی گسترش مهارت آموزی در دستور کار هست، ولی بپذیریم که قول کنکور سایه انداخته.
هم قول کنکور آقای آذرکیش، همین که الان به هر حال یه سری از فارغ التحصیلان بی مهارت هم هست که روانه جامعه شدن، کار میکنن. من حالا میخوام چون شما خودتون مدیر کل آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش هستید، خیلی صریح و بی پرده، چون این بخش ما خیلی صریح و بی پرده با کارشناسامون صحبت میکنیم، بفرمایید که اصلا مسئولیت اشتغال این جوان ها با کیه؟
یه تعامل بین دستگاهی برای متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کاره.
بله.
یعنی اگر بخوایم بگیم مسئولیت خاص بر عهده یک وزارتخونه خاصه، اینطور نمیشه راجع به آموزش مهارتی و اشتغال. ببینید قطعا همیشه آموزش مساوی با اشتغال نخواهد بود، ولی چرا؟ چون اشتغال وقتی خط تولید را افتاده خب اشتغال بهتر میشه. آموزش ها هرچی متناسبه با نیاز بازار کار باشه ضریب اشتغال میبره بالاتر.
بله.
اون تعامل بین دستگاهی، یعنی یه جایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، یه جایی وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صنایع دستی، این تعاملات کمک میکنه اولا این آموزش ها متناسب با نیاز بازار کار باشه. چرا این آموزش این تعامل ضروریه؟ یک،
آقای آذرکیش فرصت ما خیلی کوتاه هستش.
بله. یکی گسترده بودن مشاغل مختلف، دو هم تغییرات سریع تکنولوژی.
بله.
اینا باید، یعنی ضرورت تعامل بین دستگاهی رو میخواد. قطعا هم این قوانین حمایتی و تعاملات بین دستگاهی و آموزشی که منجر آموزشی که متناسب با نیاز بازار کار باشه در اشتغال میبره بالا.
بله. متشکرم از شما آقای مصطفی آذرکیش، مدیر کل آموزش کار و دانش وزارت آموزش و پرورش. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا
هر روز اولین روز شروع ما بقیه زندگی ماست که میتونه شروع یه فصل موفق باشه. برای داشتن یه فصل موفق از زندگی هیچ وقت دیر نیست. فقط کافیه که باور کنیم که اول از همه باید از خودمون شروع کنیم. ممکنه پاسخهایی رو که شنیدید کافی ندونید و اصولاً با این نتیجه گیری ها هم مخالف باشید. شما میتونید پاسخهای مورد انتظارتون و سوالهای باقی مونده رو با ما در میان بگذارید. اینجا دیگه نوبت شماست که از مشکلتون بگید. شما میتونید از طریق شماره پیامک 3881 و همچنین دیوار مخاطبین در سایت رادیو جوان داستان یا شرح کوتاه مشکل و دغدغه هاتون رو برای ما ارسال کنید و ما هم بدون ذکر نام از متن شما استفاده میکنیم. با هم متن یکی از اتفاقات ارسالی شما رو میشنویم، اما قبل از شنیدن این بخش من هستی دخت توکل تا یه فصل اول دیگه با شما خداحافظی میکنم. ممنون که همراه من بودید. روز خوش و خدا نگهدار.
آینه زندگی. صبح یکی از روزهای شهریور سال 1383 وقتی داشتم با اشتیاق برگه انتخاب رشته رو پر می کردم، اصلاً به ذهنمم خطور نمی کرد که تو خرداد 97 نونوار رو توی تاکسی بدون کولر در حال رفتن به هزارمین مصاحبه کاریم از تصمیمم پشیمون بشم. خیلی پیچیده بود نه؟ برای خودم هم همینطور. بذارید از اینجا شروع کنم. از همون بچگی هر جا میرفتم خونواده پوز درس و نمره ها و خط خوبمو پیش فامیل میدادن. بابام میگفت پسر تو کارت فقط درس، سعید جان بخون، تا هر جا که بری پشتتم بابایی، افتخارم شو. خب بله، خب منم دلم میخواست تحصیل کرده بشم، حداقل از شاگردی و کارگری و اینجور چیزا که بهتر بود. بغل دستیم تو کلاسمون رضوان، آره درست یادمه، بعد از مدرسه میرفت پیش داییش تعویض روغنی وای میساد. تو تموم این سالا فقط درس خوندم و درس خوندم و درس خوندم و درس خوندم. نه اینکه الان از درس خوندم پشیمون باشم و نه، فقط الان که 30 سالمه و افتادم دنبال کار خسته شدم. خسته شدم از اینکه نه کاری دارم نه بیمه ای، 30 سالمه هنوز از بابام پول میگیرم. کاش این رضوان یه فنی چیزی یاد میگرفتم، کاش عقل میکردم و میرفتم رشته فنی. این هوشنگ دوستم که با فوق دیپلم حسابداری الان 7 سال کارمند بانکه. کاش آره کاش همون موقع که بچه تر بودم و توقعات پایین تری داشتم دل به یه کاری میدادم. کاش جای اون همه دروس نظری 4 تا چیز عملی که به درد بازار کار هم بخوره بهمون یاد میدادن. راستی چرا بهمون یاد ندادن؟
هر وقت به این ساعت از روز میرسم رومو به آسمون میکنم، چون میدونم اونجا کسی هست که منتظرمه، کسی هست که نگام میکنه، کسی هست که دوستم داره. خدایا اومدم سر قرار.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا
ای که دوست داری پاکی ها و پاکان را، ای که بیموز نمی گذاری تلاش تلاشگران را، ای آن که نیرو می دهی امید می دهی و نور می بخشی، در زهری که بهره از لطف و مهربانی تو دارد شتاب می گیرم به سوی قراری که با تو دارم. پس بسم الله النور. خورشید وقتی به بلندای آسمان میرسد جور دیگری می شوند زمین و زمان و آسمان، خوبتر، مهربانتر، زیباتر. درهای آسمان پهناور را انگار باز کردند، نور می ریزد از فراز، مهر می بازد، مهر می بارد باز. شاید بین آسمان و زمین عقد برادری خوانده باشند. خورشید وقتی به بلندای آسمان میرسد با خدای زمین و زمان و آسمان قرار داریم، نکند دیر برسیم. همه چی به دل من و شما بستگی داره. برامون همه جای هستی میشه وجه الله، به شرط اینکه اهل توجه به اون باشیم. دلمون که دنبال خدا باشه اونو همه جا پیدا میکنیم. دلمون که به یاد او باشه خدا رو همه جا میتونیم ببینیم و لطفش رو همه جا حس میکنیم. اما اگه خدایی نکرده دلمون رو از پروردگار و حضور دائمیش در همه جا غافل کنیم، گمش میکنیم. مهمتر از صورت دلی که باید رو به سمت محراب یادش کنه، وگرنه روی به محراب نمودن چه سود، دل به بخارا و بتان تراز. ایزد ما وسوسه عاشقی از تو پذیرد، نپذیرد نماز.
بعد از آن همه سال، آن همه دوری، آن همه صبوری، من دیدم از همان سر صبح آسوده هی بوی بال کبوتر و نای تازه نعنای نورسیده می آید. پس بگو قرار بود که تو بیایی و من نمیدانستم. ای دردت به جان بیقرار پرگریم، پس این همه سال و ماه ساکت من کجا بودی؟
دل من به روز به دریا زد و رفت، پشت پا به رسم دنیا زد و رفت، پشنه یک کفش فرار و برکشی، آستین همت و بالا زد و رفت.
من دیدم از همان سر صبح آسوده هی بوی بال کبوتر و نای تازه نعنای نورسیده می آید.
یه دفعه بچه شد و تنگ غروب، سنگ توی شیشه یه فردا زد و رفت، حیوونی تازگی آدم شده بود، به سرش هوای هوا زد و رفت.
هیچ کتابی بالاتر از حضور در مقابل یک انسان بزرگ نیست. آدم‌های اطرافمون رو بیشتر و بهتر باید ببینیم و به حرف‌هاشون گوش جان بسپاریم. درست مثل همراه و همدل و همدم ما، غلامرضا اشرف سمنانی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت ما از کسانی که بدون جهت نماز خودشون رو به تأخیر میاندازن به عنوان فقیران اهل بهشت یاد شده، و ماجرا از این قرار است که شخصی به نام ابو سلای عبدی میگوید که من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم که یا ابن رسول الله، درباره کسی که نماز عصرش را اینجا نماز عصر یادآوری شده و سوال شده، همه نماز ها همینطوره، فرق نمیکنه، کسی که نماز عصرش رو عمدن به تأخیر بیندازد چه میفرمایید؟ حضرت فرمودند روز قیامت بی کس و تنها و بدون ثروت محشور میشود. حضرت میفرماید محشور میشود تنها و غریب. عرض کردم یا ابن رسول الله اگرچه چنین کسی در زمره بهشتیان باشد؟ حضرت فرمود اگرچه از اهل بهشت باشد. یعنی تو بهشتم تنهاست، تو بهشتم یار و رفیق نداره. و از دیگر پیامدهای منفی تأخیر در نماز اول وقت، عدم استجابت دعاست. اینکه ما در دعای کامل از خدا میخواییم خدایا اون گناهان ما رو بیامرز که استجابت دعا رو شبت که از بین میبره، چه چیزی استجابت دعا رو از بین میبره؟ امام زین العابدین السلام در حدیثی فرمودن که نماز کسی به تأخیر بیندازد و به آخر وقت احاله بکند، موجب عدم استجابت دعا می شود و الذنوب التي ترد الدعاء تأخیر الصلوات المفروضه، به تأخیر انداختن نمازهای واجب. یکی از گناهانی است که موجب می شود که دعا برگرده و هر شبت که مستجاب نشه، که خدا انشالله همه ما رو از اون در امان بدارد انشالله.
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم
يا حي
يا حي يا
قيوم. بگذار صدایت را بشنوم، صدای تو صدای همه خوبی هاست. چه زیبا این کلمات را کنار هم می نشانی آنگاه که اراده می کنی تا با من سخن بگویی. بگذار زیبایی حرفهایت را با جان دل درک کنم. اینجا لحظه شنیدن حرفهای تو، لحظه قرارهای بیپایان است. این قرار من و لحظه های شنیدن حرفهای توست. بگذار صدایت را بشنوم. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز خوب است. تو که باشی همه چیز هست. تو حضور همه حضورهایی. این دعوت توست که همه ی هستی را به وجد آورده. قرار بر این بود با دعوت تو به سوی تو بیاییم و حالا نوبت اجابت دعوت توست ای خدای بزرگ. بخوان قرآن، بخوان قرآن که دل آرام گیرد. بخوان بخواد جان ز جان ز جان گیرد. وان در حریم پروردگار گوش جان می سپاریم به کلام وحی، آیات 15 تا 19 سوره مبارکه شورا. قاری استاد احمد محمد عامر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم ربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا